همکاران خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز. صدای من رو از سایت بانوان بوستان ملت میشنوید و کنار سه تا خانم عزیز هستم. خانم سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خوبین شما؟
خیلی ممنون.
درود بر شما. شما خوب هستی؟
مرسی متشکرم.
چند سالتونه؟
18 سالمه.
خانم بفرمایید چقدر با فعالیت دامپزشکا آشنایی دارید؟
بالا در حد مثلا ویزیت هایی که از حیوانات خانگی میشه و همینطور فعالیتشون در زمینه دامداری و کشتارگاه ها و اینا در همین حد اطلاعات دارم.
چه فعالیتی میکنن در دامداری ها، در کشتارگاه ها؟
بیشتر حالت احساس میکنم بازرسی و نظارتی دارن که مثلا به قول معروف ذبح درستی انجام بشه یا مثلا که حیوان بیمار نباشه، چون به هر حال یه سری از بیماری ها هستن که مشترکن بین انسان و حیوانات، مثلا اونها رو منتقل نشه در واقع از طریق دام ها. و
خیلی حمالی. خانم شما بفرمایید با فعالیت دامپزشک آشنایی دارید؟
تا حدودی که دوستم گفتم بله، مثلا میدونم که خب روی سلامت حیوانات خانگی بالاخره یه سری کارهای انجام میدن و البته کسایی که دامپزشکانی که توی دامداری ها هستن، توی مرغداری ها هستن، توی کشتارگاه ها و مثلا روی کیفیت گوشت گاو و گوسفند یا مثلا محصولاتشون مثل شیری که میدن آزمایش میکنن و بعد بررسی بکنن که خب توی سطح مطلوبی هستن یا نه، یا مثلا مرغ ها و تخم مرغ ها. و خب همطور که دوستم هم گفت کاملا مهم هست که این نظارت ها انجام بشه، به این دلیل که میزبان یک سری از ویروس ها و باکتری ها مشترک هستش بین بدن گاو و گوسفند و مثلا یه سری از پرندگان و انسان، و خب اینجاست که خب نقش دامپزشکا خیلی پررنگ و بولد میشه
و تمام اینها کمک میکنه به اینکه محصولی که سر سفره های ما میاد سلامت کافی رو داشته باشه.
بله، و دامپزشکا علاوه بر محصولات و خود حیوانات به محیط اونجا هم باید دقت بکنن که از لحاظ سطح بهداشت و سطح خوبی باشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم. روز دامپزشک رو هم تبریک عرض می‌کنیم به همه دامپزشکان عزیز کشورمون. خیلی متشکرم خانم، تنتون سالم و خدا حافظ.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
و برای همه دامپزشکان عزیزمون آرزوی سلامت و توفیق روزافزون داریم. آقای دکتر سید مهدی قمصری، ریاست محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، مهمان محترم ما هستند در این گفتگو که میپردازیم به نقش و جایگاه دامپزشکی در سلامت، ایمنی و امنیت غذایی. آقای دکتر، گزارش رو به اتفاق شنیدیم، نکته‌ای هست قابل توضیح که شما کامل بفرمایید؟
من تشکر میکنم از گزارشگر محترم. نکته‌ای که حالا هموطنان عزیز کم و بیش در واقع در جریانش هستن اون بخشی است که محصولات با منشأ دام رو استفاده میکنن و تلاش همکاران ما این است که با اطمینان خاطر در واقع به مصرف این گونه در واقع مواد بپردازن، چون همونطور که اشاره شد از این زنجیره تولید مواد غذایی از ابتدای زنجیره تا انتها تحت نظارت همکاران دامپزشک است. مگه بخوام اشاره ای بکنم، به محضی که در واقع دامپروری شکل میگیره، خب مسئولین فنیش دامپزشکی هستن، تحت نظارت اونها پرورش انجام میشه. حالا اون مسیری که شیر تولید میشه، خب تحت نظارت اونها تا به کارخونه بیاد، نظارت همکاران در کارخونه به لحاظ مسائل کیفی تا به محصولی منجر بشه و به بازار عرضه بشه، حتی در این در واقع چک پوینت ها همواره دامپزشکان نظارت هم. مسیر گوشت در واقع خب مسیر یه مقدار طولانی تری هست به لحاظ حمل و نقلش، قرنطینه در کشتارگاه اشاره کردن.
بله.
این هم وطنان عزیز، نظارت همکاران من در کشتارگاه از اون کارهای بسیار مهم و بسیار سخت و طاقت فرساست. عمدتا زمان کشتار در نیمه های شب هست، ابتدای صبح هست، کار بسیار سخت است. خیلی از مواقع جدا از سختی زمانش چالش هایی داره. گاهی وقتا مثلا همکار دامپزشکی چون بر کشتارگاه خب بخشش مربوط بخش خصوصی است، با در واقع لاشه‌ای که باید ضبط بشه نباید و مواجه میشن، چالش‌های با کارفرما پیدا میکنن. و واقعا از کمون که من از کدام سرباز خط مقدم جبهه سلامت هستن، کافیه چشم پوشی صورت بگیره، اهمالی صورت بگیره و گوشت و فراورده ناسالم به لحاظ بهداشتی وارد چرخه تولید بشه، در زمانی که به حمل و نقل منجر میشه، به مراکز بسته‌بندی و فراوری در واقع منتقل میشه. همه این مراکز تحت نظارت همکاران هست که در نهایت محصول سالمی به دست هموطنان عزیز برسه.
یا حتی تایید دام زنده که عزیزی مثلا خودش میخواد اون مراسم قربانی رو انجام بده یا دیگر موارد استفادهش، اونا رو هم بعد این بزرگواران نظارت داشته باشه.
علل قاعده زب در خارج از کشتارگاه ممنوعه،
بله،
چون نظارتی روش نخواهد بود، مگر در مواقعی که حالا مناسبتی است مثل عید قربان، بله، که سازمان دامپزشکی همکارانی رو گسیل میکنه مرکز خاص که باز تحت نظارت آنها،
حتی بر ذبح هم نظارت داشته باشه.
حتی شرعی بودن ذبح خب به عهده در واقع ناظر شرعی است تو کشتارگاه، ولی معاینه قبل از کشتار و معاینه بعد از کشتار حتما باید انجام بگیره تا در واقع لاشه و قسمتایی که قابل مصرف است اجازه مصرف بهش داده بشه.
بله بسیار خوب. چقدر جایگاه داره دامپزشکی و محصولات دامی در دو صنعت بزرگ از صنایع غذایی، صنایع گوشت و صنایع لبنی، لبنیات که یه سهم خاصی رو اینا در سبد غذایی مردم دارند. آقای دکتر قمصری، یکی از سوالاتی که مطرح هست نقش بزرگواران دامپزشکان هست در کشتارگاه‌های دام و طیور به چه صورتی انجام میشه و اینکه دامپزشکی چطور به امنیت و ایمنی غذایی توجه میکنه.
من تو عرض قبلم اشاره کردم در واقع نظارت مستمر و همکاران در کشتارگاه ها که نقطه
حتی شبانه روزی،
بله بله، چون حتما مجبور باشه، بعد در زمانی که حمل میشه در جایی که باید قرنطینه اعمال بشه، اصلا چون بعضی وقتا محصول از کشتارگاه میره به مرکز توزیع، خب در مراکزی که در اختیار مردم هست، گاهن منتقل میشه به مراکزی که قطعه بندی و بسته بندی صورت میگیره و تمام این مراکز چون در واقع محصول خام دامی همواره در معرض آلوده شدن هست، لذا نظارت بر حفظ زنجیره سرد، رعایت شرایط بهداشتی در همه این مراحل خب ضروری است که همکاران ما دقت میکنن و بعضی وقتا بخشی از این محصولی رو سمت فراوری شدن دیگه، یعنی سوسیس و کالباس و این مراکزی که از محصولات دامی فراورده دیگر رو تولید میکنن تا مواد غذایی نیمه آماده و آماده نیازمند حضور تمام وقت همکاران ما هست که خب میتره. از غیر از گوشت و حالا شیر، بحث طیور، بحث آبزیان، استزاد این حتی بحث عسل و زنبور عسل و با بیماری‌هاش هم باز زیر نظر همکاران ما هست که این چرخه رو سخت‌تر می‌کنه. به لحاظ امنیت غذایی و ایمنی فرمودید بسیار امر بسیار مهمی است، چون ایمنی غذا در واقع دو وجه داره، یکی به لحاظ کمی است، یکی به لحاظ کیفی است، یعنی غذا هم باید کافی باشه و هم باید سالم باشه.
بله
همکاران ما در هر دو بخش نقش بسیار مهم میدارم. حضور همکاران در دامپروری ها باعث میشه افزایش راندمان داشته باشه، وقتی جلوی بیماری رو میگیرن، وقتی در تولید مثل دام ها مراقبت های خاص میکنن که هیچ تأخیری در زاد و ولد این حیوانات حداقل اون گروهشون هست انجام نشه، رشد به موقع انجام بشه، کامل صورت بگیره جیره غذایی، بنابراین هم در
کمیت غذایی تامین بشه،
یعنی کمیتش یه بخشی، کمیتش از یه بخش هم کیفیت محصول تولید شده، حالا در اینکه با بیماری های مواجه شده یا نشده، داروها با چه شکلی باید مصرف بشه، آیا باقی مانده دارویی صورت میگیره نمیگیره، این خیلی مهمه. خیلی از دامپروری کوچیک ممکنه نظارت نداشته باشن، شیر یا گوشتشون حالا با خود درمانی که در انسان ها متداول است متأسفانه در دامپزشکی یا در صنعت دام قدی دستشون بازتره و اگر این دقت ها نباشه خب گوشت و شیر با باقی مانده های دارویی به بازار عرضه میشه که میتونه برای مصرف انسانی خطرات داشته باشه. حتی از اون طرف ببینید، مثلا اگر که نظارتی نشه که مواد غذایی که دام مصرف میکنه، آلودگی قارچی اگر داشته باشه، سم آفلاتوکسین به شیر، تخم مرغ و گوش وارد میشه،
بله،
و این سم به هیچ شرطی با پختن و جوشوندن از بین نمیره. یا میدونید خیلی از مشکلاتی که در انسان ها ممکنه باشه در اندام های مثل کبد ناشی از این است. یعنی این نقش، یعنی پنهانی که از کم دامپزشکان در پیشگیری از بروز خیلی از بیماری ها در جامعه انسانی دارن و این اون بخش ایمنی غذاست، یعنی ایمنی که فرمودید از کم هم کمیست به لحاظ مقدار کافی باید تولید بشه و هم کیفیست که شرایط بهداشتی خوبی رو تأمین بکنه که آحاد جامعه با اطمینان خاطر به مصرف مواد غذایی با منشأ دامی بپردازن انشاءالله.
بله آقای دکتر قمصری، فرورده های دریایی و شیلات،
بله،
مجموعه دامپزشکان،
کارگاه های پرورش باز آبزیان باز به لحاظ بهداشتی زیر نظر دامپزشکان، بله، هست. حالا یا صیدی که از دریا میشه و وقتی میاد فراوری بشه به همین ترتیب، گستره فعالیت همکاران بسیار وسیع، بعد از این مرحله میره جلوتر حتی حیات وحش، حیوانات حیات وحش هم درگیر بیماری ها میشن، از حیات وحش میتونه به جمعیت های اهلی منتقل بشه به جمعیت دامی، لذا کنترل این بیماری ها در حیات وحش هم مهمه. حالا در باغ های وحش هم که حتما به همکاران دامپزشک ما یه نظارتی روشون دارن. یه بخش عمده ان که باز یکی از این خانم ها در گزارش اشاره کردن بس حیوانات خانگی است. در تهران استعداد دارد این که شاید بیش از 400 مرکز درمانی اهم از درمانگاه و کلینیک و بیمارستان وجود داره برای حیوانات خانگی، لذا نظارت مستمرتر دقیقتری رو میطلبه که همواره این حیواناتی که در خونه مردم زندگی میکنن از سلامت کامل داشته باشن. فقط حیوانات هم فقط گوشخاران سگ و گربه نیست، انواع اقسام حیوانات خاص هست، حتی پرندگان زینتی. عرضم این است که دامپزشکی یه طیف بسیار وسیع از گونه های مختلف، بیماری های مختلف و اهداف مختلف. یه سری دام های صنعتی که مصرف خوراکی دارن، یه تعدادی دام هایی که رابطه عاطفی دارن. اسب، صنعت اسب یه صنعت بسیار بزرگیست که الان سرمایه گذاری سنگینی روش شده، قیمت های بسیار بالایی داره، طبیعتاً هزینه های نگهداری و هزینه های بهداشتی بالا. و بخشی از همکاران حتی دامپزشکان ما طبیعتاً هر بزرگوارانی به یک سمت از این گونه حیوانی گرایش پیدا میکنن، تخصص پیدا میکنن، متمرکز میشن تا بتونن که خدمات بهتر و با کیفیت تری رو ارائه بدن.
حتی این تخصص گرایی خیلی بهتر هم هست.
حتما همینطوره. بله.
آقای دکتر قمصری، در ایران الان دامپزشکی تا چه میزانی پیشرفت علمی داشت؟
من میخوام در واقع ادعا بکنم که به لحاظ علمی همکاران ما خیلی از سطح علمی دنیا پایین‌تر نیست. یه وقت مبانی علمی هست، یه وقت در واقع تجهیزات و امکانات پیشرفته است که ممکن در اختیار باشه یا نباشه برای ارائه خدمات تخصصی. خیلی از فارغ التحصیلان دانشکده‌های معتبر ایران به راحتی در خارج از کشور یا به تخصص می‌پردازن یا به کار حرفه‌ای، یعنی به راحتی در واقع اون چک پوینت ها یا امتحانات مربوطه رو پاس می‌کنن. این نشون میده که خیلی اختلاف تئوریکی وجود نداره. اساتید همکاران ما در دانشگاه‌های مختلف تلاش بسیار زیادی میکنن که این سطح رو، ولی به لحاظ امکانات خب تفاوتی وجود داره که میتونه نحوه خدمات رو در واقع تحت تاثیر قرار بده، که تلاش میشه که حداقل در دانشکده‌های دامپزشکی داره تلاش میشه که از تجهیزات به روزتر استفاده شه. الان خوشبختانه با ورود بخش خصوصی به خدمات دامپزشکی به ویژه در حوزه حیوانات خانگی، میخوام عرض بکنم خیلی از بیمارستان‌های دامپزشکی الان تجهیزات بسیار مدرن در اختیار دارن و خدمات کاملا تخصصی رو ارائه میدن
و جراحی‌های خیلی بروز، خیلی پیشرفته،
از ستون فقرات روی جمجمه، اندام‌های حرکتی، عفره بطنی به جراحی بسیار سنگینی انجام میشه. حتی در اسب هم همینطور، اسب جراحی بسیار سخت و سنگینی داره، به خاطر اینکه تخصص خود من چون جراحی است عمدتاً در اسب این کار انجام میدم. و گاهن شاید چند شب پیش یه مربی سوارکاری از ایتالیا برای یه موضوع تهران بود، اصلا باور نمیکرد که ما در اونجا جراحی 4-5 ساعته روی دستگاه گوارش اسب انجام میدیم. فکر نمیکرد، یعنی فکر میکرد که اینجا مثل خیلی از کشورهای در واقع همسایه ماست که چنین توانمندی ندارن، ولی با تعجب از اتاق عمل ما، از امکانات و دستاوردهایی که حالا میدید. این خوشبختانه از البته باید تلاش بکنیم که همواره ضمن پیشرفت و کم کردن فاصله ها به شرایط مطلوبتری برسیم. البته
درود بر شما فرهیختگان، دانشمندان، اندیشمندان. آقای دکتر میگن دانش و تلاش در کنار هم باعث آبادانی میشه، باعث عزت میشه و با خودش سربلندی رو همراه خواهد داشت و اقتدار و استقلال میشه. که باعث افتخار همه ده. این موارد در دامپزشکان عزیزمون خیلی به ویژه در این دهه های اخیر مشاهده شده. برای شما و این بزرگواران عرض توفیق روزافزون داریم و شنیدن بهترین خبرها در حوزه علم دامپزشکی که واقعا بر سلامت و ایمنی و امنیت غذایی هم تأثیر خاصی خواهد گذاشت همیشه. با توجه به اینکه حالا امروز روز دامپزشکیه، شما به دامپزشکان عزیز چه توصیه هایی دارین؟ به ویژه کسانی که حالا علاقمند هستن به این رشته و دلشون میخواد در کنکور یا اون آزمون ورودی در این رشته شرکت بکنن و متبحر بشن و خدمت بکنن به کشور. توصیه شما چه؟
من اول تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم شد که من خدمت شما و هموطنان عزیز باشم و گوشه ای از زحمات شبانه روزی همکارانم رو در واقع به سمع بزرگواران برسونم. عرض تبریک و خسته نباشید دارم به همکاران خودم. عرض کردم از دید ما سربازان واقعا خط مقدم همی. هستن و در حفظ بهداشت عمومی، حفظ سرمایه دامی کشور و توسعه در واقع علمی، چون خیلی از فعالیت‌های بین رشته‌ای که در حوزه بیولوژیک و علوم زیستی انجام میگیره یه طرفش دامپزشکان محترم هستن. من خیلی با افتخار میخوام عرض بکنم فرض واکسن کرونا که در ایران ساخته شد، بخشی که روی حیوانات کار شد یه بخش عمده‌اش رو همکاران دامپزشک ما تست روی وقتی قبل از مصرف انسانیش روی حیوان روی میمون تست شد. میخوام عرض بکنم در خیلی از فعالیت‌های آزمایشگاهی، در خیلی از تحقیقات پیشرفته علمی، یه بخشیش دامپزشکان عزیز دارن تلاش میکنن که دیده نمیشن و نتیجهش میشه فرض کنید یک محصول یک روش که به بازار عرضه میشه برای جمعیت همکاران. بنابراین من اول اون عرض خسته نباشید دارم و دوم از همکاران خودم، حالا به عنوان یه فردی که حالا شاید بیش از نزدیک 50 سال در این حوزه مشغول حالا تحصیل و تدریس و تحقیق هستم، عرض میکنم که تلاش بکنن همکاران در حوزه‌ای که هستن معلومات خودشون رو به روز بکنم. به دانشجویان عزیز توصیه میکنم که با انگیزه کامل و با جدیت و پشتکار، رشته دامپزشکی سرکار خانم بسیار رشته سختی است، چون علوم به شکل مقایسه است. این در طب پزشکی وقتی دانشجو فقط آناتومی انسان رو میخونه، در اینجا باید آناتومی گونه‌های مختلف رو به شکل مقایسه‌ای بخونه، فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیماری‌ها.
خیلی متشکرم آقای دکتر قمصری از حضور شما امروز در مناسبت خوب روز دامپزشکی. تشریف آوردین به رادیو سلامت، دعوت ما رو قبول کردین، آرزوی توفیق داریم و امروز هم فکر میکنم، یعنی مطمئن هستم که مراسم ویژه‌ای برپا خواهد شد به
بله،
مناسبت بله. روز دامپزشک.
بندم تشکر میکنم از این فرصتی که باز در اختیار بنده و همکاران ما قرار دادیم.
انشالله که ما در برنامه‌های آینده هم بتونیم که میزبان شما و همکاران باشیم و دامپزشکان عزیز در حوزه صنایع غذایی.
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خداحافظ. دوستان شنونده، از شما هم تشکر میکنیم. لطفاً اگر پرسشی دارید، نظری، پیشنهادی، انتقادی در خصوص موضوعاتی که تقدیمتون میشه در حوزه تغذیه و صنایع غذایی مطرح کنید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. آرزوی ما سلامت و سعادت روز افزون برای شما. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. خداحافظتون.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
تهویه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهر از وعده ما. 13 لقایت 16 مهر ماه، سالون 38، نمایشگاه تأسیسات. مهر از متخصص تهویه و تبرید.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافت کرمی و دلچسب، انتخاب جذاب و مطمئن با طعمی بی نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
بزرگ و مهربون. سلام بچه ها، سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سنه حسن‌زاده هستم و اومدم تا یک زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام بچه ها، بودو بودو بگو، یک دو سه.
چیه؟ چی شده؟ چرا بالا پایین میپری؟
دارم ورزش میکنم دیگه، تو هم پاشو ورزش کن، زود باش.
ایوا، خب من نمیخوام ورزش کنم الان، میخوام خوراکیام بخورم.
واقعا که خب پاشو ورزش کن، خب از سرت بپری دیگه.
خوابم نمیاد.
یعنی چی؟ مگه میشه؟ چرا هیچ کس خوابش نمیاد؟
خب چون به اندازه کافی استراحت کردی. ایوا سیبک، جدی جدی خوابت برد؟ پاشو، وسط حیاط که جای خوابیدن نیست. سیبک،
اتفاقا منم میگم باید تو کلاس خوابید که گرم و نرم تر.
نه خیلی دوست خوبم، مدرسه کلن جای خوابیدن نیست. عجبا.
آره خوبه، تو مدیر مدرسه نیستی یا بابا؟
وای چه ربطی داره؟ اصلا بگو ببینم مگه تو دیشب نخوابیدی؟
معلومه که خوابیدم ولی کم.
وای چرا؟ چطور مگه؟
خب تو پتر کشیدم به خودم، مامانم دیدارم که گفت پاشو صبح شده.
آها، پس دیر خوابید.
نه بابا، ساعت 11 بود خوابیدم، مگه 11 دیره؟
وای خدای من، خب معلومه که دیره.
نکنه تو همین که شبا مو از 10 ساعت ساعت 9 بخوابیم.
خب معلومه.
واقعا که اینجوری اصلا کیف نمیده.
واقعا یعنی چی؟ سیبک ما باید شبا رو زود بخوابیم تو مدرسه خوابمون نگیره.
خب پس کی بازی کنیم، فیلم ببینیم؟
خب معلومه دیگه، وقتی از مدرسه برگشتیم.
اون موقع که نمیشه، چون باید کارهای مدرسه رو انجام بدیم. من دیروز یه کاردستی درست کردم، 1000 ساعت طول کشید بابا.
خب بله، اول باید تکالیف مدرسه رو انجام بدیم.
بعدش تا 11 شب بیدار بمونیم. فیلم ببینیم.
عجب. نه خیر، این کار اصلا درست نیست.
آخه چرا؟ مگه چی میشه؟
همینه میشه که الان میبینی. خیلی خسته ای دیگه.
راست نشم.
ای وای سیبک بیدار شو. سیبک
صبح شد. بیدارم.
واقعا که پاشو برو به صورتت آب بزن، خواب از سرت بپره.
خب بعدش میشه بخوابم؟
نه خیر، بعدش یکم میدوین تا سرحال بشی.
آخه چه کارشم.
از دست تو سیبک. بدو برو صورتت آب بزن.
باشه مرم.
زنگ تفریح
SM102.
اما ما پویش داریم، پویش مهماه ما اینه، کوله پشتی مهر و مهربانی تونو در آغاز سال تحصیلی جدید با چه چیزایی پر میکنید و چرا؟
احسان عدیمی هستم، کلاس ششم مدرسه بندور هدای 2. موضوع پویش من هست کوله پشتی مهر و مهربانیتون رو در آغاز تا سال تحصیلی با چیزهایی پر میکنید و چرا. با تلاش پشت کار که سالی پر از موفقیت را سپری کنم و با مهر و محبت که با معلم و دوستانم مهربان ترین باشم که سالی پر از خاطرات شیرین و بیادماندنی برایم باشد.
صدای مرا میشنوید از رادیو سلامت. من شایسته لاتراشی، سفیر سلامت مدرسه مصطفی خمینی، ناحیه 2 کرج. این روزها قاصدک ها خبر از بازگشایی مدارس را میدهند و من از سر شوق کودکانه کوله پشتی مهر و مهربانیم را که پر شده از عشق و محبت و تلاش و سخت کوشی بر پشت می نهم تا در آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن قدم های محکم تری برای پیشرفت کشور عزیزم ایران بردارم.
من چهارستانی از مدرسه شهید بهشتی ساحلی هستم و امسال به کلاس 4 رو میرم. کوله پشتی مهر و مهربانی رو با یه عالم تلاش و پر از آرزوهای خوب واسه خودم و بقیه دوستان پر میکنم تا سال جدید رو با شادی و نشاط شروع کنم. خداحافظ.
سلام، من زهرا یوزباشی هستم، از استان قزوین شهرستان پاکستان مدرسه جامی، و میخوام بگم که داخل کوله پشتی مهر و مهربونیمون رو با چه وسایل پر کنیم و به هموطنانمون اهدا کنیم. اولین چیزی که مهم هست اینه که کالای ایرانی که با کیفیت هستن رو بخریم. دومین چیز که میخواییم با آن درون کوله را پر کنیم شاملن از دفتر و خطکش ایرانی، جامدادی و خودکار ایرانی و پاکن و تراش و مداد رنگی ایرانی. خدا نگهدار.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. غزل مرادی پایه 4 ابتدایی، دبستان شهید علی اکبر پورقاسم، استان مازندران، شهر ساری. من امسال کوله پشتی مهر و مهربانی خودم را کتاب‌های تمیز و جلد شده می‌گذارم. منظم بودن در کارها، بهداشت در مدرسه را رعایت می‌کنم، تغذیه مفید می‌برم، به حرف معلمم خوب گوش می‌دم، درس‌هایم را خوب می‌خوانم، با دوستانم خوب رفتار می‌کنم. چرا؟ چون میتونم با این کارها تو درسم موفق باشم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
بچه بچه ها، اگه دوست دارین بیاین رادیو کنار ما برنامه اجرا کنید، سفیر سلامت باشین، میتونین توی کانال ما عضو بشین. اسم کانال ما زنگ تفریحه. باید برین تو پیام رسانه بله و ما رو پیدا کنید، اونجا برای ما پیغام بذارید. اون وقت ما از شما دعوت میکنیم که تشریف بیارین رادیو و در کنار ما برنامه اجرا کنین. خیلی دوستتون داریم. آخ راستی راستی تو یادم رفته، امسال یه عالم پویش داریم. تو پویش ها اگه شرکت کنید و جایزه میگیرین بچه، پس حتما حتما شرکت کنید. دوستتون دارم. دیدینگ
دیگه باید از بچه خدافزی کنیم.
بچه خیلی دوستتون داریم. مدرسه بهتون خوش بگذره. خدافز.
خدا نگهدار دوستای خوبم. روز خوبی داشته باشید.
زنگ تفریح تموم شده، باید به